انتخاباتی که در آمریکا در پیش هستش رفراندوم یا همه پرسی در مورد عراق هست که جورج بوش در پاسخ گفت انتخابات دو هفته آینده کنگره آمریکا رفراندومی هستش بر سر اقتصاد و همینطور بر سر امنیت، دو موضوع کلیدی که دو حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات برای جلب حمایت مردم آمریکا روی اونها تبلیغ میکنه.
در اینجا من توضیح بدم به شنوندگان رادیو فردا که معمولا ما در ساعت 19 به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو داریم، ولی چون کنفرانس خبری مهمی همکنون به صورت زنده در کاخ سفید جریان داره و اون رو با شنوندگانمون در میان میگذاریم، مجله شامگاهی تا پایان این کنفرانس خبری آغاز نخواهد شد، البته اگر که وقتی باقی بمونه. پی میگیریم گفته های آقای بوش رو که زیر رگبار سوالات متعدد و گاه بسیار تند و تیز خبرنگاران آمریکایی و جهانی در کاخ سفید است. آقای عبدالله
که با پاسخهای مشابه و تکراری رئیس جمهور آمریکا دنبال میشه، ولی جورج بوش در این کنفرانس خبری عادتی داره که با خبرنگاران خیلی شوخی میکنه و این کمی از اون سنگینی بار و فضای کنفرانس خبری کم میکنه. جورج بوش میگوید در این کنفرانس خبری من اعتماد دارم که دولت عراق میتونه امنیت اون کشور رو تامین کنه و نه همین امروز نیرومون از عراق میآوردن خارج. اون چه که ما باید بفهمیم، اگه من معتقد نبودم که ما میتونیم در عراق پیروز بشیم، اگه معتقد نبودم که لازم هست برای امنیت ما در عراق ما پیروز بشیم، دلبرهای خودمون رو، جگرگوشای خودمون رو نمیذاشتیم در عراق بمونند. من جدول زمانبندی نمیتونم ارائه بدم درباره خروج نیروهامون در عراق. اون چی که میتونم بگم اینه که سعی میکنیم در اسرع وقت ماموریتمون رو انجام بدیم. خبرنگار بعدی سوال میکنه. خبرنگار میپرسه من نمیفهمم شما چجوری میتونید ادعا کنین که جمهوری خواهان میتونن در انتخابات پیروز بشن. اگه واقعا قلبا معتقد بودین که جمهوری خواه برنده نمیشن، واقعا حاضر بودین راست شما بگین؟ و اینو شما قبول دارین که خیلی از کاندیدا سعی میکنن خودشون از شما دور بکنن خاطر موضوعی که شما داشتین؟ جورج بوش میگوید، جورج بوش به خنده به شوخی میگوید که من میرم خیلی دموکرات ها از عکس من در تبلیغاتشون استفاده میکنن، ولی اقلا ازشون میخوام که عکس خود منو بذارن. اون سوالی که از من پرسیدین بخش جدی سوالتون که پرسیدین، من ببینید روزنامه رو بخونین ببینین چی میگن. من میبینم چرا شما فکر میکنین که مثلا من میخوام یه چیزی رو پنهان بکنم، غالبا یه چیزی رو میخوام به شما نگم. من علاوه کارشناسی قضیه نگاه بکنین، رقابت تموم شده. و همچنین گفتم حزب دموکرات همیشه داره پرس تفره میره از رسیدگی موضوع مهم و کاندیداهای حزب جمهوری خواه دارن به شدت فعالیت میکنن و من اون چیزی که بهشون میگم اینه که توضیح بدیم به مردم که ما چجوری میخوایم مالیات رو پایین نگه داریم، برنامه ما رو به مردم توضیح بدیم. آخرین سوالی خبرنگار در این کنفرانس خبری از جورج بوش میپرسه که شما در انتخابات سال 2000 گفتین که میخواهین دوران یک دولت مسئولیت پذیر رو ایجاد بکنین، ولی در ماهای اخیر ما دیدیم که خیلی از آدمای دیگه، افراد حزب جمهوری خواه، همشون دچار رسوایی های مختلف شدن و همیشه کاخ سفید دیگران رو در این قضیه مقصر دونستن، یا مطبوعات رو یا حزب دموکرات رو. ولی چرا فکر میکنی افراد خیلی از حزب جمهوری خواه، از خود حزب شما، نتونستن پاسخگو باشن، نتونستن وظایف خودشون رو بر اساس همون شعار دولت مسئولیت پذیر شما انجام بدن؟ جورج بوش میگوید که در پاسخ مردم باید بتونن اعتماد بکنن به رهبران منتخب خودشون اگه بخوان دموکراسی به خوبی و کار خودشو انجام بده، و من توقع دارم که هر کسی اشتباهی میکنه پاسخگو باشه، همون جوری که انتظار دارم خیلی از مدیران شرکت خصوصی هم پاسخگو باشن، همون جوری که من انتظار دارم تمام آدمای افراد جامعه ما پاسخگو باشن به کارهای اشتباهی که انجام میدن. مردم باید مسئولیت تصمیماتی در زندگی میگیرن بر عهده بگیرن. من مسئولیت تصمیماتی که خودم گرفتم و بر عهده میگیرم، ولی میفهمم اونهایی که از ما که در یک موقعیت مسئولیت پذیر هستیم وظیفه داریم که غرور و افتخار و قرین این سمت‌هایی کنیم که از اونها برخورداریم، ولی برای اینکه بتونیم این کشور رو بذاریم پایدار بمونه و دموکراسی موفق بشه، باید ملاک‌ها و محک‌هایی رو داشته باشیم. و از همه شما تشکر می‌کنم به خاطر وقتتون و شما رو در جریان فعالیت‌ها و گرم و گرم کارزار تبلیغات انتخابات در آینده خواهم دید.
کنفرانس خبری آقای بوش رو از رادیو فردا می‌شنیدید، مستقیم و زنده، کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن که آقای جورج بوش به طیفی از پرسش‌های گوناگون خبرنگاران هم پاسخ دادند. آقای بوش به صورتی که بتوان جمع‌بندی کرد، جوهر گفته‌های ایشون در این خلاصه می‌شد که یک، مسیری که آمریکا در قبال تروریسم داره مسیری است که تغییر پیدا نکرده. جنگ با تروریسم جنگی است طولانی، ادامه خواهد داشت. و از طرف دیگر آقای بوش یادآوری کردند که صبر آمریکا در عراق محدود نیست. آقای بوش اشاره کردند به هیئت ویژه‌ای که به ریاست جیمز بیکر وزیر پیشین خارجه آمریکا تشکیل شده، هیئتی متشکل از هر دو حزب اصلی آمریکا، حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، برای ارائه و عرضه پیشنهادهایی در قبال مسئله عراق. آقای بوش همچنین خاطر نشان شدند که به هیچ وجه جدول زمانی مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق وجود نداره، ولی اگر هر ساعت و هر روزی که دولت عراق بتواند امنیت اون کشور رو، یکپارچگی اون کشور رو حفظ بکنه و از نیروهای ائتلاف، از نیروهای آمریکا بخواهد که عراق رو ترک کنن، بیدرنگ این کار انجام خواهد شد. من یک اشاره کوتاهی هم به گفته‌های آقای بوش در قبال جمهوری اسلامی بکنم که از آقای بوش پرسیده شد که ایران از نگاه شما در محور شرارت جای دارد، حکومت جمهوری اسلامی در محور شرارت جای دارد، آیا شما حاضر هستید که برای مسئله عراق با تهران به گفتگو بنشینید و به سر میز مذاکره بروید؟ آقای بوش گفتند که مسئله آمریکا و جمهوری اسلامی محدود به یک قضیه خاص نیست، یعنی محدود به قضیه همکاری ایران تهران برای آرامش، بازگشت آرامش به عراق نیست. آقای بوش خاطر نشان کردند که طیفی از مشکلات میان ایران و واشنگتن وجود داره که این طیف مشکلات و همزمان همه رو باید بهش رسیدگی کرد، از جمله این نکته که ایران باید از بلند پروازی های هسته‌ایش چشم بپوشه و جامعه جهانی بر نمیتابد جمهوری اسلامی رو که مجهز به سلاح هسته‌ای باشه. همکاران من آقایان تمدن و آقای کاتوزیان آماده هستند تا مجله شامگاهی رو آغاز کنند و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و پایان کنفرانس خبری پرزیدنت جورج دبلیو بوش رو اعلام می کنم.
با سپاس از آقای طاهری از پوشش خبری این کنفرانس. و مجله شامگاهی رو همونطور که متوجه شدید با تأخیر ادامه می دهیم. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا چنان که شنیدید از سیاست‌های خود در جنگ عراق دفاع کرد. نخست وزیر عراق گفت آماده است برای جلوگیری از ادامه خشونت‌ها علیه همه نیروهای شبه نظامی اقدام کند. و به گفته صدر اعظم آلمان پس از مخالفت ایران با توقف غنی‌سازی اورانیوم راهی جز اعمال تحریم علیه تهران باقی نمانده است. هفت شب چهارشنبه 3 آبان 1385 برابر با 25 اکتبر 2006. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از گزارش‌ها و گفتگوهای امروز درباره رویدادهای ایران و جهان، تازه‌ترین خبرها از نیما تمدن.
با سلامی دیگر، همونطور که در لحظات پیش شنیدید از رادیو فردا، کنفرانس خبری رئیس جمهور آمریکا برگزار کرد در کاخ سفید. آقای بوش در این کنفرانس خبری از سیاست‌های دولتش در جنگ عراق دفاع کرد. آقای بوش گفت او به میزان تلفات سنگین نیروهای آمریکایی در عراق واقف است و می‌داند که مردم آمریکا از این موضوع ناراحتند. او هم ناراحت است. اظهارات آقای بوش در حالی ایراد شد که شمار تلفات نیروهای آمریکایی در عراق طی یک ماه اخیر افزایش یافته و به 93 تن رسیده تنها در این ماه و این موضوع انتقادها از دولت او را افزایش داده است. جورج بوش با اشاره به اینکه پیروزی در عراق به عنوان یکی از بنیانهای پیروزی در مبارزه علیه تروریسم محسوب می شود گفت ما سرانجام در عراق پیروز می شویم مگر آنکه پیش از انجام کارمان آنجا را ترک کنیم. سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در حالی صورت گرفت که 13 روز دیگر انتخابات سراسری کنگره برگزار می شود و انتظار می رود که حزب جمهوری خواه پرزیدنت بوش در پی این انتخابات اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از دست بدهد. اما امروز در بغداد نوری المالکی نخست وزیر عراق وعده داد که برای جلوگیری از افزایش خشونت‌های فرقه‌ای نیروهای شبه نظامی در عراق را سرکوب می کند. نخست وزیر عراق تأکید کرد که تنها نیروهای دولتی حق حمل اسلحه دارند. اظهارات آقای المالکی در حالی ایراد شد که واشنگتن اخیراً مقام‌های بغداد را برای فرونشاندن خشونت‌های فرقه‌ای زیر فشار قرار داده است. نخست وزیر عراق همچنین از حمله نیروهای آمریکایی به شهرک صدر انتقاد کرد و گفت عاملان این حمله با او مشورت و همفکری نکرده بودند. بنا به گزارش‌ها دست کم 4 نفر بر اثر حمله شب گذشته نیروهای آمریکایی به شهرک صدر کشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز چهارشنبه اعلام کرد برلین و متحدانش راهی جز پیگیری گزینه تحریم علیه ایران در شورای امنیت ندارند. خانم مرکل ابراز تأسف کرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز به خواست جامعه جهانی برای دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم پاسخ نداده است. صدر اعظم آلمان امروز در برلین به نوع و دایره تحریم‌های احتمالی علیه ایران اشاره‌ای نکرد. آلمان به همراه بریتانیا و فرانسه متن پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند که قرار است برای بررسی در شورای امنیت مطرح شود. در همین حال امروز ایران با راه اندازی آبشار دوم سانتریفوژهای اتمی برای غنی‌سازی اورانیوم طی چند روز آینده عملیات تزریق گاز را آغاز می کند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داد آبشار دوم سانتریفوژها برای غنی‌سازی اورانیوم از 2 هفته قبل آغاز به کار کرده و گاز UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم این هفته در آبشار دوم تزریق می شود. راه اندازی دور دوم سانتریفوژها در ایران در حالی است که جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت با خواست شورای امنیت مبنی بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم اکنون با احتمال تحریم‌های بین‌المللی روبروست. بنا به پیش‌بینی کارشناسان امنیتی اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی 3 تا 10 سال فاصله دارد. اورانیوم غنی شده می‌تواند در ساخت بمب اتمی به کار رود. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه امروز برای انجام دیداری 4 روزه با مقام‌های چین وارد پکن شد. قرار است در ملاقات رهبران چین و فرانسه راه‌های گسترش و تقویت مناسبات اقتصادی میان طرفین بررسی شود. همچنین قرار است ژاک شیراک و هو جینتائو رئیس رؤسای جمهوری فرانسه و چین درباره مسائل بین‌المللی از جمله برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی با یکدیگر مذاکره کنند. و دیگر اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت برخی کشورهای حاضر در مذاکرات 6 جانبه درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی روند این مذاکرات را به بن‌بست کشاندند. رئیس جمهور روسیه که کشورش در کنار آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی و کره شمالی در مذاکرات 6 جانبه شرکت داشت، امروز خواستار از سرگیری این گفتگوها شد. و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت انتظار دارد پس از آنکه دوره دوم ریاست جمهوریش در سال 2008 به پایان رسید همچنان در حیات سیاسی کشورش مؤثر باشد. آقای کاتوزیان،
تازه ترین خبرها از نیما تمدن در ادامه مجله شامگاهی. در بخش بررسی رویدادهای جهان از کوشش نخست وزیر عراق برای مهار شبه نظامیان می‌شنوید. و از آغاز دور جدیدی از فعالیت هسته‌ای ایران همزمان با آغاز کار جامعه جهانی بر روی پیشنویس قطعنامه تحریم ایران. دادستان روم یک دیپلمات ایرانی را در ارتباط با قتل بیش از یک دهه پیش محمد حسین نقدی، یک فعال سیاسی ایرانی در ایتالیا، متهم کرد. فعالان مدافع حقوق بشر و زنان در ایران میگویند سنگسار باید غیرقانونی شود. گفتگویی داریم با یک مدافع حقوق زنان و وکیل یکی از محکومان به سنگسار. اینها و گزارش‌های دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبر اول مجله شامگاهی چنان که شنیدید این بود که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از سیاست‌های خود در جنگ عراق دفاع کرد. در بخش قبلی پیش از مجله شامگاهی همکاران ما مشروع سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را برای شما و به آگاهی شما رساندند. پیش از این گفته ها دولت مردان عراقی از سوی واشنگتن خبر می‌رسد که تحت فشارند تا یک زمانبندی برنامه‌ریزی شده اقداماتی جدی برای مهار خشونت ها در این کشور انجام دهند. بسیاری از کارشناسان اقداماتی از این دست برای کنترل خشونت‌ها را شرط اصلی برای مهیا شدن امکان بازگشت سربازان آمریکایی به کشور خود می‌دانند. کیوان حسینی.
بعد از آخرین دور خشونت‌ها در عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور بیش از دیگران در تیررس انتقادها قرار دارد. در همین حال در آمریکا تنها 2 هفته به انتخابات کنگره باقی مانده و همین موضوع موجب شده تا جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و همفکرانش در حزب جمهوری‌خواه از اقدامات خود در عراق دفاع کنند. روز گذشته زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق همراه با برخی فرماندهان نظامی در عراق پیروزی در این کشور را امکان پذیر دانستند. آقای خلیلزاد گفت که مقام‌های عراقی با یک برنامه زمان‌بندی شده در زمینه تحولات سیاسی و امنیتی موافقت کردند و او انتظار دارد که اقدامات مؤثر و معناداری در 12 ماه آینده صورت گیرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در تلاش است تا روحیه برخورد با سنی‌ها را در میان همفکران شیعه خود فرو نشاند. خشونت‌های فرقه‌ای و درگیری‌ها میان شبه نظامیان پیش از هر زمان دیگر امکان وقوع جنگ داخلی را در عراق افزایش داده است. آقای المالکی 6 ماه پیش با حمایت سرنوشت ساز مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه به دفتر نخست وزیری رفت. اما امروز مقتدا صدر با تحرکات نظامیش خود به برخی خشونت‌ها دامن زده است. آقای خلیلزاد دیروز تاکید کرد که شبه نظامیان سپاه مهدی که تحت فرمان مقتدا صدر هستند باید کنترل شوند. ارتش آمریکا هنوز هیچ اظهار نظری درباره تحرکات اخیر سپاه مهدی در شهرک صدر منتشر نکرده است، اما برخی خبرگزاری‌ها از این منطقه که تحت نفوذ مقتدا صدر است گزارش دادند که دست کم 2 تن از شبه نظامیان سپاه مهدی کشته شدند. عراق برای دولت آقای بوش یکی از موضوعات کلیدی است که می‌تواند بر سرنوشت انتخابات روز 7 نوامبر 16 آبان ماه تأثیری جدی بگذارد. همکنون حزب حامی آقای بوش یعنی حزب جمهوری خواه آمریکا اکثریت کرسی‌های کنگره آمریکا را در اختیار دارد و نگرانی از دست رفتن این اکثریت در انتخابات پیش رو موجب شده تا دولت وی فشار بر دولت عراق را افزایش دهد.
تازه‌ترین تحولات عراق و ربط آن با رویدادهای داخلی ایالات متحده آمریکا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به بررسی مسائل ایران می‌پردازیم. در زمانی که تلاش‌های غرب برای تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل قوت گرفته است، مقامات ایرانی از آغاز دور جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای خبر دادند. تلاش غرب اینک بر روی جلب حمایت روسیه از تحریم‌ها متمرکز شده است. سیاوش اردلان.
ایران سری دوم از دستگاه‌های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز را برای غنی‌سازی اورانیوم کارگزاری کرده است. به گفته آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران یک منبع آگاه نامید، ظرف چند روز آینده ایران کار تزریق گاز اورانیوم را به سانتریفیوژها آغاز می‌کند. دیپلمات‌های غربی اوایل این هفته گفته بودند که به نظرشان رسیده است ایران سری دوم دستگاه‌های سانتریفیوژ را کارگزاری کرده است، در زمانی که زیر سایه تهدیدهای شورای امنیت به تحریم قرار دارد. ایران در اردیبهشت ماه امسال از سری اول سانتریفیوژهایی که کارگزاری کرده بود مقدار اندکی اورانیوم غنی شده تولید کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز دوشنبه تاکید کرد که کشورهای غربی اگر فکر می‌کنند با فشارهای سیاسی می‌توانند ایران را به عقب نشینی از برنامه هسته‌ای‌اش وادارند، اشتباه کردند. ایران میگوید مایل است از اورانیوم غنی شده تنها برای تولید برق استفاده کند، اما غرب میگوید ایران قصد ساختن یک بمب اتم را دارد تا با آن اسرائیل و دیگر کشورهای غربی را تهدید کند. از همین روز که بار دیگر تلاش‌های غرب برای تحریم ایران در شورای امنیت به جریان افتاده است، تلاش‌هایی که مقاومت روسیه و چین آن را با دشواری مواجه کرده است، تا حدی که یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویتر گفت در پیشنویس جدید قطعنامه‌ای که علیه ایران همینک بررسی می‌شود، پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر از تحریم‌ها مستثنا شده است، تصمیمی که کشورهای غربی برای جلب حمایت روسیه از تحریم‌ها اتخاذ کردند. هرچند آمریکا با این مخالفت کرده است، اما کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه را بدون حمایت آمریکا در موضوع مستثنا کردن نیروگاه بوشهر از تحریم‌ها عرضه کردند. در دیگر مفاد پیشنویس قطعنامه کشورهای اروپایی، همکاری‌های هسته‌ای و تسلیحاتی با ایران نیز قطع خواهد شد. روشن نیز قرارداد فروش یک سیستم دفاع هوایی روسیه به ایران چگونه از این تحریم‌ها متأثر خواهد شد. در بخش دیگری از پیشنویس قطعنامه تحریم کردن ایران، بسیاری از معاملات مالی و سفرهای مقامات ایران محدود می‌شود، مگر آنکه این معاملات و یا سفرها در چارچوب فعالیت‌های بشردوستانه باشد.
گزارش‌ها درباره ایران را پی می‌گیریم. دادستان روم برای دیپلمات ایرانی متهم به قتل محمد حسین نقدی، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران که به شورای ملی مقاومت پیوسته بود، تقاضای حبس ابد کرد. شورای ملی مقاومت ائتلافی است که بزرگترین تشکل آن سازمان سابقاً مسلح مجاهدین خلق مستقر در عراق است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت، همکار رادیو فردا در روم.
دادستان پایتخت ایتالیا فرانکو یونتا در پایان اجلاس امروز دادگاهی که در رابطه با قتل محمد حسین نقدی، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم و نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا برگزار شد، برای امیر منصور بزرگیان، دیپلمات ایرانی متهم به سازماندهی این جنایت، درخواست حبس ابد کرد. محمد حسین نقدی 13 سال پیش در مارس 1993 میلادی، هنگامی که از منزلش راهی دفتر شورای ملی مقاومت بود، به دست دو الجزایری که با یک مسلسل اسکورپیون به سمت او تیراندازی کردند، به قتل رسید. دادگاه اول به علت عدم وجود مدارک و شواهد کافی بلافاصله مختوم اعلام شد، ولیکن دو سال پیش با ارائه مدارک جدیدی از سوی وکیل همسر محمد حسین نقدی، دادگاه جدیدی تشکیل شد که امروز اولین جلسه مرحله نهاییش در شهرک قضایی روم برگزار شد. در جریان این دادگاه، دادستان بر پایه مدارک جدیدی که در اختیار او گذارده شده است، یک دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم به نام امیر منصور بزرگیان را به عنوان متهم ردیف اول و سازمان دهنده این قتل معرفی کرد. امیر منصور بزرگیان که البته سالها پیش ایتالیا را ترک کرده است، نه تنها در جلسات دادگاه حضور پیدا نکرد، بلکه از معرفی وکیل مدافع نیز تفره رفت و در صورتی که در جلسه نهایی این دادگاه قرار است 23 نوامبر آینده تشکیل شود نیز حضور نیابد، می تواند غیابی محکوم به حبس ابد شود. دادستان روم در خاتمه نشست امروز دادگاه گفت: نسبت به رأی قاضی خوشبین هستم و اگرچه این متهم احتمالاً هرگز به زندان نخواهد رفت، ولیکن با محکومیت او حداقل حقیقت روشن خواهد شد. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
از دادگاه روم به راهروهای قوه قضاییه در ایران می رویم که بار دیگر توجه مدافعان حقوق بشر را به خود جلب کرده است. شماری از فعالان حقوق زنان از اجرای حکم سنگسار در ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند. فعالان در نامی سرگشاده از آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا با هماهنگی با مجلس شورای اسلامی در جهت حذف مجازات سنگسار از نظام قضایی ایران تلاش کنند تا دستور او مبنی بر توقف اجرای سنگسار تبدیل به قانون شود. فعالان میگویند علارغم دستور رئیس قوه قضاییه، صدور و اجرای حکم سنگسار در ایران ادامه دارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
گزارش ها حاکیست که دو نفر در اردیبهشت ماه سنگسار شدند و در حال حاضر هم حداقل 8 تن با حکم سنگسار مواجهند. بر اساس قوانین اسلامی که در ایران اجرا می شود، مجازات رابطه نامشروع جنسی سنگسار است. مجازاتی که از سوی بسیاری به عنوان یکی از غیر انسانی ترین احکام تلقی می شود. زنان تا قفسه سینه در گودالی دفن می شوند و مردان تا کمر. دستان آنها را می بندند. سپس همانطوری که الهام فهیمی وکیل دادگستری توضیح می دهد، به سوی آنها سنگ پرتاب می شود تا زمانی که جان خود را از دست بدهند.
توی گودال می کنند، فکر می کنم یک کفن هم اصطلاحا می پوشونن، قانونا چیزی که توی جرم اومده و دعوت می کنند یه سری از آدم ها که خودشون تا حالا هیچ گناهی مرتکب نشده باشن، بیان و شروع کنن به پرتاب کردن سنگ.
مرگ از طریق سنگسار آرام و دردناک است. بر اساس قوانین اسلامی، سنگی که در جریان سنگسار به کار می رود نباید آنقدر بزرگ باشد تا با یک یا دو سنگ مجرم کشته شود و همچنین نباید به اندازه سنگ ریزه کوچک باشد. آخرین مورد سنگسار ظاهراً در اوایل اردیبهشت ماه در گورستانی در مشهد صورت گرفت. زنی به نام محبوب میم و مردی به نام عباس الف که به زنا و کشتن همسر محبوب مجرم شناخته شده بودند سنگسار شدند. فعالان میگویند پیش از اینکه این دو سنگسار شوند با آنها همانند اجسادی بی جان رفتار شد. بدنهایشان در مرد شورخانه غسل داده شد و سپس در کفن پیچیده شدند. این مسئله باعث خشم و ناراحتی فعالان حقوق زنان شد. تحقیقات آنها نشان داد که علارغم دستور توقف حکم سنگسار، در شهرهای دیگری هم چنین احکامی صادر شده است. محبوبه عباس قلی‌زاده از فعالان حقوق زنان میگوید یکی از دلایل صدور احکام سنگسار نبودن قانونی برای منع این گونه مجازات است.
در قوانین ما قاضی مستقل هست. ممکنه یه علت دیگه این باشه که با تغییر دولت جدید و فضای سیاسی قضاتی که علاقمند بودن مجازات رو رسمیت بیشتری بهش بدن فعالتر شده باشن. برای همین هست که ما فکر میکنیم که سنگسار رو باید قانونن منع کرد. وگرنه وقت قانون نشده هر قاضی میتونه هر جوری که دلش میخواد حکم رو بده.
خانم عباس قلی‌زاده میگوید مشخص نیست که در سالهای اخیر به دنبال صدور دستور آیت الله شاهرودی مبنی بر توقف احکام سنگسار چه تعدادی از این احکام صادر شده است.
الان تو ملأ عام این کار رو نمی کنن. معمولا این احکام رو مثلا توی حیات یه زندانی اجرا می کنن. من حتی خبر دارم از یکی از زندانیای سیاسی که 3-4 سال پیش توی زندان بود، گفتش که اونجا اصلا زن رو آوردن اونجا سنگسار کردن و این خب از داخل سلولش البته شاهد این قضیه بود و این زنای زندانی بودن که رفتن سنگسار کردن، یعنی زنای زندانی رو وادار میکنن که برن سنگسار بکنن.
چند روز پیش گفته هایی به نقل از الهام امینزاده از نمایندگان مجلس منتشر شد که اعلام کرده بود سنگسار در ایران وجود ندارد. خانم امینزاده پس از سفری به بروکسل گفت که مقامات اروپایی از او درباره از سرگیری احکام سنگسار در ایران جویا شده بودند. وی گفت آنها به لیستی از سازمان عفو بین الملل و اینترنت اشاره کردند که به گفته او سندیت ندارد. محبوبه عباس قلی‌زاده در واکنش به این گفته ها می گوید فعالان حقوق زن به دقت اطلاعاتی را درباره صدور احکام سنگسار جمع آوری کردند.
بدون سند که ما حرف نمی زنیم. این خانم اونجوری که لحنشون نشون میده اینه که سنگسارشون دارن تکذیب میکنن و میگن من قوه قضاییه تعذیرات جایگزین گذاشته. این معنیش اینه که یعنی ایشون دارن میگن سنگسار نباید وجود داشته باشه. من حرفم اینه که خب این تا وقتی که قانونی نشده ممکنه یک قاضی این کارو بکنه، کمان که داره این کارو میکنه. خب این خانم که قانون گذار هستم اگر میخوان این اتفاق نیفته و خودشون هم مخالف این قضیه هستن، خب این بحث قانونی بکنن.
فعالان نام 9 زن و 2 مرد را منتشر کردند که به حکم سنگسار محکوم شدند. یکی از آنها ملک قربانی است که تابستان گذشته به سنگسار محکوم شد پس از اینکه خانواده او مردی را در خانه اش پیدا کردند. الهام فهیمی وکیل خانم قربانی میگوید پرونده او در دست بررسی مجدد است.
در حال حاضر توی زندان ارومیه است. جرمش البته جرم محسن است، محکوم سنگسار. من رفتم ارومیه ملاقاتش کردم. بعد مطالعه پرونده باید میرفتیم قم، چون توی دیوانهای قم بود. همکار من رفت پرونده رو مطالعه کرد. رأی به احتمال زیاد نقض شده تو دیوان.
گزارش هاکی است که حکم سنگسار علیه زن دیگری به نام اشرف کلهوری نیز فعلا متوقف شده است. با این حال فعالان مصمم هستند به تلاش‌های خود برای ریشه‌کن کردن اجرا و صدور احکام سنگسار در ایران ادامه دهند. به گفته فعالان حقوق بشر، هیچ جرمی مستحق مجازات سنگسار نیست.
مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر به نمایندگان مجلس و قوه قضاییه ایران میگویند اجرای حکم سنگسار را در ایران غیرقانونی کنید. بررسی رویدادهای قضایی ایران را ادامه می‌دهیم. دادگاه رسیدگی به جرائم اینترنتی در ایران افتتاح شد. برخی محافل مطبوعاتی و سیاسی در ایران میگویند در پی این اقدام دور تازه‌ای از محدودسازی فعالیت کاربران اینترنتی و وبلاگ نویسان آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر را از یک روزنامه‌نگار در تهران